ساعت 14 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. وزیر خارجه سوریه میگوید آتش بس قابل دوام است. رأی گیری برای رفراندوم تغییر قانون اساسی در جمهوری آذربایجان آغاز شده است. وزیر بازرگانی استرالیا در رأس یک هیئت تجاری به تهران سفر میکند. با درود، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده خبرها و گزارش های این ساعت باشید. ولید معلم وزیر خارجه سوریه روز دوشنبه گفت که آتش بس هنوز از بین نرفته و قابل دوام است. او در مصاحبه با تلویزیون لبنانی المیادین آمریکا، فرانسه و بریتانیا را به حمایت از گروه‌های متهم کرد که به گفته او تروریست هستند. وی در این حال افزود آتش بسی که در پی مذاکرات آمریکا و روسیه به دست آمده هنوز به کلی از بین نرفته است، هرچند که ارتش سوریه یک هفته پیش اعلام کرد که آتش بس به پایان رسیده است. جنگ داخلی سوریه 5 سال پیش در پی اعتراض‌ها به حکومت تک حزبی و دائمی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه آغاز شد. به گفته ولید معلم وزیر خارجه سوریه، نقشه راه دولت اسد برای پایان بحران، برپایی رفراندوم، تدوین قانون اساسی جدید، برپایی انتخابات پارلمانی و تشکیل یک حکومت اتحاد ملی است. در جمهوری آذربایجان امروز دوشنبه رأی گیری برای تغییر قانون اساسی و تغییر طول مدت دوران ریاست جمهوری آغاز شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این رفراندوم با انتقاد مخالفان الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان و فعالین دموکراسی طلب روبرو شده است. بر اساس تغییراتی که در این رفراندوم به رأی گذاشته شده، مدت زمان ریاست جمهوری از 5 سال به 7 سال افزایش می‌یابد و یک پست جدید به نام معاون اول رئیس جمهور ایجاد خواهد شد. عفو بین‌الملل و شورای اروپا از این تغییرات انتقاد کردند. الهام علیف رئیس جمهوری آذربایجان از سال 1382 قدرت را در این کشور در دست دارد. پیش از او نیز پدرش حیدر علیف به مدت 1 دهه رئیس جمهوری آذربایجان بود. وزیر بازرگانی استرالیا در رأس یک هیئت تجاری برای نخستین بار در 14 سال گذشته به تهران سفر می‌کند. به گزارش آسوشیتد پرس، وزیر بازرگانی استرالیا اعلام کرد که روز سه‌شنبه کشورش را به مقصد ایران ترک می‌کند. به گفته او 20 تن از نمایندگان شرکت‌های تجاری استرالیایی نیز او را در این سفر همراهی می‌کنند. این شرکت‌ها در حوزه سلامت، مدیریت آب، کشاورزی، معدن و آموزش و پرورش فعالیت می‌کنند. او روز دوشنبه به یکی از شبکه‌های محلی گفت در پی کاسته شدن از تحریم ایران، پتانسیل بسیار عظیمی برای افزایش مبادلات تجاری دو کشور وجود دارد. روز دوشنبه خوان مانوئل سانتوس رئیس جمهوری کولومبیا و تیموشنکو رهبر گروه مارکسیستی فارک پیمان‌نامه صلح امضا می‌کنند. با امضای این توافق قدیمی‌ترین درگیری مسلحانه در آمریکای لاتین به پایان خواهد رسید. مذاکرات شورشیان فارک با دولت کولومبیا به مدت 4 سال در هاوانا پایتخت کوبا انجام شد. این نخستین بار است که رئیس جمهوری کولومبیا و رهبر گروه فارک با یکدیگر در خاک کولومبیا دیدار می‌کنند. در مراسم امضای توافق صلح 2500 تن از جمله بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل، راول کاسترو رئیس جمهور کوبا و جان کری وزیر خارجه آمریکا حضور خواهند داشت. نیروی مسلح انقلابی کولومبیا یا فارک از سال 1964 مبارزه خود را برای برپایی یک نظام مارکسیستی در کولومبیا آغاز کرد. در جریان مبارزه این گروه نزدیک به 500,000 نفر جان خود را از دست دادند. و ما گزارش های این ساعت. ادامه بمباران سنگین حلب و فاجعه انسانی در این شهر بحران‌زده سوریه در کنار جنگ لفظی و مناقشه آمریکا و روسیه و متحدانشان. روز گذشته نماینده آمریکا در سازمان ملل اقدام‌های روسیه در حلب را وحشیگری توصیف کرد و وزیر خارجه فرانسه هم گفت جمهوری اسلامی ایران و روسیه اگر برای توقف خشونت به بشار اسد فشار نیاورند شریک جنایات جنگی هستند. بنیامین صدر در گزارشی به آخرین وضعیت حلب پرداخته است.
بمباران بی‌وقفه حلب، تداوم بحران انسانی در این شهر و جنگ لفظی آمریکا و روسیه، در شرایطی که سازمان ناظر بر حقوق بشر سوریه اعلام کرده که دست کم 200 غیر نظامی در حمله‌های هوایی چند روز گذشته و بعد از پایان آتش بس یک هفته‌ای در حلب کشته شدند، دیروز یک شنبه نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل به درخواست ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه برگزار شد. سامانتا پاور، نماینده ایالات متحده در سازمان ملل، در این نشست گفت که اقدامات روسیه در سوریه وحشیگری است و روسیه و دولت سوریه برای بازپسگیری حلب دست به تهاجمی همه جانبه زدند. به گفته خانم پاور، روسیه و بشار اسد با بمباران بیوقفه حلب غیر نظامیان بسیاری را کشتند. جلیل روشندل، تحلیلگر سیاسی مقیم آمریکا، در تحلیل شرایط پیچیده حلب میگوید:
نماینده آمریکا در سازمان ملل گفته که ظرف 72 ساعت 150 حمله هوایی علیه شهر حلب صورت گرفته. این در واقع بود فاجعه را نشون میده که در هر ساعت 20 بمباران هوایی وحشتناک توی منطقه‌ای که 275 هزار نفر جمعیت در محاصره قرار گرفتن و هیچ راهی ندارن جز اینکه بمونن بشینن زیر بمباران. اون چه مسلم هست، قضیه در یک مرحله ادامه داره که رژیم بشار اسد مایل به هر قیمتی که شده اون بخش شمال شرقی حلب رو به تصرف بگیره قبل از اینکه اصلا هیچ پروسه سیاسی شروع بشه. به نظر نمیرسه این آتش بسی که قرار بوده یه هفته آزمایشی باشه کار رو به جای ببره، به دلیل اینکه به جای اینکه بیشتر موجب صلح بشه، موجب قدرت گرفتن یک طرف قضیه شده و این بی‌سابقه است و سازمان ملل به هیچ وجه نمیتونه اجازه بده که بیش از این اتفاق بیفته.
ژان مارک ارو، وزیر امور خارجه فرانسه، هم در نشست روز گذشته شورای امنیت سازمان ملل گفت که اگر جمهوری اسلامی ایران و روسیه به بشار اسد برای پایان دادن به خشونت در سوریه فشار نیاورند، در جنایت‌های جنگی حلب شریک خواهند بود. به گفته وزیر امور خارجه فرانسه، ایران و روسیه باید با مسئولیت پذیری کمک کنند تا این استراتژی مرگبار به پایان برسد. اما پیش از این گفته ها و در همین نشست، ویتالی چورکین، نماینده روسیه، آمریکا را متهم کرد که با ترفندهای تاکتیکی در پی آن است که برای گروه های مخالف اسد وقت بخرد تا به تقویت خود بپردازند. جلیل روشندل درباره جنگ لفظی و کشمکش بین آمریکا و روسیه بر سر اوضاع سوریه به خصوص حلب میگوید که دو موضوع در این میان پررنگ است.
یکی قضیه روسیه هست که از مسئله سوریه به عنوان یک زمینه برای تثبیت قدرت منطقه‌ای و حتی شاید هم قدرت جهانی خودش داره استفاده میکنه. هدف روسیه فقط این نیستش که به جنگ سوریه خاتمه بده، اگرچه روسیه منافع زیادی داره. از طرف دیگه مسئله غرب هست که در اینجا مراقب این هستش که سوریه در این تعارض منافع شرق و غرب تبدیل به یک منطقه ویژه‌ای نشه که منافع روسیه رو در منطقه نمایندگی بکنه و بیشتر ترجیح غرب این هستش که سوریه یک دولت سکولار به نوعی بگیم که بی‌طرف در دعوای شرق و غرب باقی بمونه و به جای جنگ و خونریزی اونجا یک حکومت دموکراتیک روی کار بیاد.
شهر حلب، منطقه‌ای در شمال سوریه، زیر شدیدترین بمباران‌ها در طول سال‌های گذشته قرار گرفته. بمبارانی که هر ساعت که نه هر لحظه می‌تواند جان یک غیر نظامی را بستاند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
در برنامه نمای دور نمای نزدیک امروز خواهید شنید. مرور و بررسی مجموع شعر اعلام می کنم نوشته فرخنده حاجی‌زاده، شاعر و داستان نویس.
من هدفم به تعلیق انداختن معنا بوده، نه حرف معنا، چون به نظرم حرف معنا اصلا بی مورد، هیچ کس نمی تونه معنا رو حرف کنه. شما حتی وقتی اشاره میکنید پشت اشاره معناست.
من مرتضی قاسم‌پر هستم، میزبان شما در این برنامه مرور کتاب. هر دوشنبه در مجله شامگاهی.
نامه 40 نماینده مجلس برای استیضاح علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش دولت حسن روحانی روز یکشنبه به هیئت رئیسه مجلس تسلیم شد. وحید پوراستاد در همین زمینه گفتگوی داشته است با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی و از او درباره دلایل نمایندگان برای استیضاح آقای فانی پرسید است. احسان مهرابی در برلین.
کاهش راندمان آموزشی، عدم توجه به مشکلات فرهنگیان و عدم رضایت معلمان و مدیران مدارس از آموزش و پرورش، برنامه ریزی نامناسب در سازماندهی نیروی انسانی، بیتوجهی به مدارس روستایی، اجرایی نشدن سند تحول آموزش و پرورش و همینطور عدم تحول آموزش و پرورش از جمله دلایل اصلی هست که نمایندگان استیضاح کننده برای استیضاح وزیر آموزش و پرورش بیان کردند.
آقای مهرابی، نمایندگانی که به دنبال استیضاح آقای فانی وزیر آموزش و پرورش هستند عموماً از چه گروه سیاسی هستند؟
بیشتر نمایندگانی که استیضاح را امضا کردن و چهرهای شاخصشون از چهرهای اصولگرا هستن، از جمله آقای کوهچند نماینده لنجان یا آقای کریمی قدوسی نماینده مشهد. ولی در میان استیضاح کنندگان از اعضای فراکسیون امید مجلس هم حضور دارن، برخی از نمایندگان مستقل شهرستان ها هم از جمله استیضاح کنندگان هستن. در مجموع میشه گفت که بیشتر استیضاح کنندگان آقای فانی نمایندگانی هستن که از حوزه های انتخابیه شهرستان ها به مجلس راه پیدا کردن و بیشتر دغدغه هایی که اینها دارن درباره حوزه های انتخابیه خودشون هست. از جمله یکی از مهمترین موضوعاتی که این نمایندگان پیگیری میکنن موضوع انتصاب ها در آموزش و پرورش هست که از هر دو طرف، یعنی چه از طرف نیروهای اصولگرا فشار هست با آموزش و پرورش برای انتصاب ها و چه از طرف نمایندگانی که از فراکسیون امید به مجلس راه پیدا کردن.
آقای عارف هم نکاتی رو درباره وزیر آموزش پرورش در طی روزهای اخیر گفته بود در همین زمینه.
از مجموع صحبت‌های آقای عارف و دیگر اعضای فراکسیون امید میشه اینطور برداشت کرد که فراکسیون امید موضع مخالفت جدی با استیضاح نداره و یا حداقل فعلا موضعش در مقابل استیضاح خونسا هست. میشه گفت به لحاظ استراتژیک هم موضوع وزارت آموزش و پرورش و شخص آقای فانی خیلی برای این فراکسیون و یا بخش‌های زیادی از اصلاح طلبان اهمیتی نداره.
شما به موضوع انتصاب‌ها در آموزش و پرورش اشاره کردید. چرا انتصاب‌ها در این وزارتخونه برای نمایندگان مجلس نهم مهم شده؟
موضوع انتصاب‌ها در آموزش و پرورش همواره برای نمایندگان مجلس مهم بوده، چرا که آموزش و پرورش در حوزه‌های انتخابیه یکی از مراکز اصلی در رأی‌گیری هاست و این موضوع تا حدی برای نمایندگان مجلس مهم هست که در ماه‌های گذشته گزارش‌های منتشر شده بود که با فشار برخی از نمایندگان مجلس در برخی از استان‌ها حتی یک مدیر یک مدرسه با دخالت مستقیم وزیر آموزش و پرورش برکنار شده و یا حتی گزارش‌های در ماه‌های گذشته منتشر شده بود که برخی از مدیران استانی با وجود انتشار خبر معارفه‌شون پس از فشارهای نمایندگان مجلس برکنار شدند. برای همین این نمایندگان مجلس همواره پیگیر موضوع انتصاب‌ها در آموزش و پرورش بودن و همواره سعی می‌کنن که افرادی که نزدیک به خودشون هست را به سمت‌های مدیریت کل آموزش و پرورش و یا مدیران بخش‌های آموزش و پرورش منصوب بکنن.
آقای مهرابی، این 40 امضایی که برای استیضاح آقای فانی به هیئت رئیسه تقدیم شده، تا امروز آیا مشخص شده موضع هیئت رئیسه مجلس درباره این استیضاح چیه؟
برخی از اعضای هیئت رئیسه از جمله آقای پزشکیان نایب رئیس مجلس مخالفت کردند با استیضاح وزیر آموزش و پرورش و اعلام کردند که مشکلات آموزش و پرورش ساختاری تر از اون حرفاست که به یک وزیر برگرده. ولی طبیعتاً اگر این نمایندگان اصرار داشته باشند به استیضاح، هیئت رئیسه کاری نمیتونه انجام بده در مقابل استیضاح کنندگان.
آیا باید فرایند دیگری هم طی بشه که وزیر آموزش پرورش به صحنه علنی بیاد برای استیضاح، یا هنوز این نامه‌ای که 40 نفر دادن برای استیضاح مراحل دیگری رو باید طی بکنه؟
این نامه تا زمانی که از طرف هیئت رئیسه مجلس اعلام وصول نشه، در واقع استیضاح وزیر آموزش و پرورش به جریان نیفتاده. چنانچه نمایندگان استیضاح از امضاهاشون کم نشه و به کمتر از 10 نفر نرسه و همچنان به استیضاح ادامه بدن و هیئت رئیسه استیضاح را اعلام وصول بکنه، بعد از 10 روز جلسه استیضاح برگزار میشه.
توضیحات احسان مهرابی را میشنیدید، خبرنگار سابق پارلمانی در برلین. و در اینجا به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیده ایم. 15 دقیقه دیگه عناوین خبرها را خواهید شنید. از همراهی شما سپاسگزاریم و براتون اوقاتی خوش آرزو می‌کنیم.